أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العربين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا بخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث هشتم می‌فرماید، مبحث هشتم این است که الحق و ان صيغه الامر مطلقا، چون قبلا توضیح دادیم دیگه، فقط دخونی میکنیم فعلا و درومت توضیح میدیم. مبحث هشتم این است که حق این استش که صيغه و هیئت امر مطلقا، یعنی وقتی که مطلق است و هیچ قرینه ای بر اراده مره یا تکرار وجود ندارد، لا دلالت لها علی المره ولد تکرار، این دلالتی بر مره ندارد، دلالتی بر تکرار هم چی ندارد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه فان المنصرف عنها ليس الا طلب و ایجاد طبیعت المامور بها، چون اون چیزی که از صیغه امر به ذهن میزنه نیست مگر طلب ایجاد طبیعتی که بهش امر شده. فلا دلالت طلب مفاد هیئتشه، طبیعت هم مفاد چیه؟ مادهشه. درست شد؟ مره و تکرار نه در هیئتش هست نه در مادهش، نه در مدلول هیئت مره و تکرار خوابیده و نه در مدلول ماده امر. فلا دلالت لها، بنابراین هیچ دلالتی برای صیغه امر نیست، علی احدهما، بر مره یا بر تکرار، لا به هیئتها و لا به مادتها، نه به هیئتش، چون گفتیم مدلول هیئت نسبت طلبی است، نه مره و تکرار، و نه به مادهش، چون گفتیم مدلول ماده ماهیت لا به شرطه، نه ماهیت به شرط مره یا ماهیت به شرط چی؟ تکرار. این که مدلول نیست، که مدلول ماده مثلا ضرب، ضرب زدن به شرط یک بار نیست، یک بار زدن نیست، ضرب یعنی زدن نسبت به یک بار یا بیشتر، و تکرار چی هستش؟ لا به شرطه، فرق نمی کنه، بر همه سیان صدق می کنه. لذا می فرمد لا به هیئتا و لا به مادتا. ولی اکتفاء بالمره، گفتیم این جواب از اون استدلالی است که مرحوم شیخ طوسی کردن برای اثبات اینکه امر، صیغه امر ظهور در مره دارد. گفتن آقا شما ببینید وقتی کسی با آدم امر میکنه، عقلا میگن یک بار اتیان بکنی مامورم به رو، کفایت میکنه، امتثال حاصل میشه و ساقط، پس معلوم میشه امر ظهور در مره داره. ایشون میگه نه، اینو که عقلا میفهمن این حکم عقلی شونه، نه اینکه حکم برداشت عقلا از ظاهر لفظ صیغه چی باشد، امر باشد، بگید پس امر ظهور دارد. نه، امر ظهوری ندارد، عقلی نمیفهمد. امر میگه من از تو طلب دارم این ماهیت رو اتیان بکنی، چون صرف الوجوده. عقل میگه صرف الوجود با وجود اول محقق میشه دیگه، بعد از او مولا مطلوبی چی نداره. اگه داشت بعد میگفت ولی اکتفاء بالمره فانما ولی حصول الامتصال بها، یعنی بالمره فی الامر به طبیعه کمالا یخفا. این که میبینید اغلا اکتفاء به مره میکنند در امتثال، امتثال صیغه امر، این از تجزی نیست، این فقط به خاطر است که امتثال به واسطه مره در امر به طبیعت حاصل میشود، یا حاصل میشه کمالا یخو، نه اینکه اون امری همچیز ظهوری داره. عقل میگه اینجا امتثال حاصل شد، تمام. توضیح هم دادیم چرا عقل حرف رو میزنه، چون میگه مدلول صیغه امر چی بود؟ میگه من از تو طلب دارم ماهیت رو، یعنی صرف الوجود رو، صرف الوجود این ماهیت رو، خود ماهیت رو، مفهوم ذهنیشو که قطعا طلب نداره، وجود خارجیشو میخواد. اینی که ما میفهمیم است که یعنی اینو در خارج ایجاد بکن. خب من الان اولی رو انجام بدم، ایجاد کردم دیگه مطلوب مولا تمام شده، بیشتر از این از من نخواست. عقل میگه بس دیگه، بیشتر از این لازم چی نیست، نه اینکه مدلول ظاهری صیغه امر، ظهور صیغه امر باشد در مره مثلا، این هم چیزی نیست. بعد فهمت سن ملای از حملک ان الاتفاق علا ان المستر المجلد ان اللام و تنوین. مطلب بعد این که میگه لای از حملک، یعنی بر تو نرود، یعنی بر تو این اشتباه و این فکر اشتباه نگذرد، از ذهن تو عبور نکند، این که اتفاق هست بر این که مستری که مجرد از لام هست و مجرد از تنوین هست، از ضرب نیست، ضربن چی نیست، ضرب بدون الف لام و تنوین هستش. لا یدل الا علی الماهیه علی ما حکاه سکاکی، اینها گفتن فقط دلالت بر چی داره؟ ماهیت دارد، اونگونه که سکاکی این اجماع رو حکایت کرده. میگه ممکنه کسی فکر بکنه این اتفاق
لا يسحب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن النام والتنوين لا يدل إلا على الماهيه، این اتفاق لا یوجب کون النزاع ها هنا فی الهیئه کما فی الفصول، این موجب نمیشود که شما توهم بکنی که بحث در مر و تکرار چی هستش، فقط در هیئت و صیغه امر است نه در ماده صیغه امر. چرا؟ چون ماده صیغه امر مجرد از الف لام و تنوینه، الف لام و تنوینش کو نیست دیگه، و آقایون ادبا سکاکی اجماع نقل کرده ازشون بر این که مصدر مجرد از الف لام و تنوین فقط در ماهیت دلالت دارد و هیچ دلالت دیگری، یعنی مر و تکرار هم چیکار میکنه؟ نفع میکنه، ندارد. لذا اونجا وقتی اجماعی نزاعی نیست، اون از محل نزاع چه میشه؟ خارج میشه. اینو صاحب فصول علامت قرار داده این اجماع رو، گفته که کما فی الفصول، گفته که به نظر ما وقتی این اتفاق وجود داره پس بحث در مان حنفی فقط سر هیئت امره، هیچ ربطی به ماده هیئت امر و ماده صیغه امر چی که ضرب مثلا باشه، قتل مثلا باشه نداره، اون معلومه دلالت نداره، اون اجماعیه که دلالت چی نه، چون مصدر بدون الف لام و تنوین فقط آقایون اجماع دارن برای اینکه فقط بر ماهیت دلالت داره و بر مازاد بر ماهیت بر هیچ چیز دیگری دلالت چی نداره. میگه این توهمی که صاحب فصول کرده لا یذهب علیک، به ذهن تو نره. چرا؟ فانه تعلیل برای لا یذهبه، فانه غفله و ذهول عن ان کون المصدر کذلک لا یجب الاتفاق علی ان ماده الصیغه لا تدل علی الماهیه. میگه چون این توهم در اثر غفلت و ذهول و هر شود دقت نکردن از این استش که این که مصدر این چنینه است، یعنی مصدر مجرد از لام و تنوین دلالت فقط بر ماهیت دارد و اجماع بر این مطلب شده، این موجب نمی شود که اجماع وجود داشته باشد که ماده صیغه امر هم کذلک لا تدل الا علی الماهیه. چرا؟ چون می فرماید ضرورت ان المصدر لیست ماده نسائل مشتقات. این توهمی که صاحب فصول کرده فقط در صورتی پیش میاد که شما بگید ماده بقیه مشتقات از جمله صیغه امر مادهش چیه؟ مصدره. اگه بگید ماده مصدره اون وقت کبرا میشه، هر مصدری که مجرد از الف لام و تنوین باشد فقط بر ماهیت دلالت دارد، بنابراین ماده صیغه امر فقط بر ماهیت دلالت دارد نه بر مر و تکرار، اجماع هم هست بر این، محل نزاع چی؟ این صاحب فصول اون وقت میتونست اینو بگه. اما ما میایم چیکار میکنیم؟ ما صغرای بحثش رو میزنیم، صغرای استدلال. میگه این مصدر ماده صیغه امر است و عرض خدمت شما که ماده صیغه امر مصدر است و مصدر هم وقتی بدون لام و تنوین باشد فقط معنی ماهیت میده، هیچ معنی دیگری نمیده مر و تکرار، بنابراین عرض ماده صیغه امر هیچ معنایی غیر از ماهیت نخواهد داد. این استدلال بود صغرا کبرا. نتیجه ایشون رو صغراش گیر میده، میگه کی گفته مصدر ماده صیغه امره و همچنین برای سایر مشتقات؟ مصدر اساسا ماده نیست، مصدر خودش ماده داره، خودش هیئت داره مثل بقیه مشتقات که اونا ماده دارن و هیئت دارن. ماده مصدر با ماده سایر مشتقات یکیست. ماده ضرب که زاد و را و با باشد با ماده ضارب و مضروب و ضراب و نمیدونم یضرب و تضرب و اضرب و امثال ذلک یکیست. بله درست، ماده ها یکیه، اما اینکه مصدر به هیئته و مادته، یعنی اون زاد و را و بایی که در قالب فعل قرار میگیرد و میشود ضرب، اون بیاد بشه ماده برای عرشبت صیغه امر، این نیست. چون بلوجدان بینید در صیغه امر زادش مثلا وقتی میگه اضرب تو مصدر زاد چه حرکتی داره؟ مفتوحه، ضرب، درسته؟ اما تو اضرب زاد ساکنه، اونجا هیئتش نیامده. بلوجدان اینطور که مصدر به هیئته و مادته این شکلی ماده برای مشتقات قرار نگرفته، هیئتش به هم خورده، فقط مادهش هست که رفته در مشتقات دیگه مشترک شده و در اونجا به یه شکل جدیدی و هیئت جدیدی در اومده، معنی جدید ازش گرفته شده. حرف درستی هم هست. میگه این حرفی که صاحب فصول زده فانه غفلتون و ذهولن ان ان کون المصدر کذلک لا یوجب الاتفاق علی ان ماده تصیغه لا تدل الا علی الماهیه، ضرورت ان المصدر لیست ماده لسایر المشتقات، چون مصدر کی گفته ماده برای بقیه مشتقاته، بل هو صیغه مثلها، بلکه مصدر یه صیغه و هیئتی است مثل بقیه مشتقات که اونام صیغه هم، صیغه امر، صیغه نمیدونم اسم فاعل، صیغه اسم مفعول، صیغه صفت مشبهه، صیغه مبالغه و امثال ذلک. اینا یه صیغه است، یعنی یک هیئت وزنیه که عرض شد خدمت شما بر سر یک ماده سوار شده کیفه و قد عرفت فی باب المشتق مباینت المصدر و سایر المشتقات به حسب المعنا. اینجا یه استدلال و شاهد هم برای حرفش میاره، میگه چطور میشه کسی ادعا بکنه که مصدر ماده برای سایر مشتقات هستش در حالی که شما در باب مشتق فهمیدی که بین مصدر و بقیه مشتقات مباینت کامل به حسب معنا وجود داره. معنای مصدر با معنای بقیه مشتقات با هم تباین داره. چجوری میتونه مصدر به ما و مصدر با این هیئتی که دارد با این معنایی که ضرب دارد بخواد این بشه بچی ماده برای چی؟ برای عرض شود خدمت شما که یک مشتق دیگری به نام هیئت چی؟ امر. فکیفه به معناه یکون و مادتن لها، پس چجور مصدر با این معنایی که مباین با معانی مشتقاته بشه ماده برای بقیه چی؟ مشتقات. نمیتونی همچی اتفاقی بیفته. فکیفه به معناه یکون، چجور میشه که با همین معنا مصدر ماده قرار بگیرد لها یعنی برای سایر چی؟ مشتقات. این امکان پذیر هر شبت خدمت شما که نیست. این به نظر میاد البته استدلال این کیفه‌ای که ایشون فرموده استدلال صحیحی نیست. این چرا؟ چون که حتی در صورتی که معنای مصدر با معانی با مصدر ببخشید ماده مشتقات قرار داده بشه هم باز این دوتا با هم دیگه تباین دارن، از باب تباین جزء و کل دیگه. چون این مشتق مثلا عرض و طلب صیغه امر میگه طلب کردم این حدث را از تو که این طبیعت رو در خارج ایجاد بکنی، نماز رو در خارج ایجاد بکنی، درسته؟ مصدر صلات یعنی نماز، اونم میگه طلب نماز، این میشه جزئی از مدلول اون دیگری. این تباین جزء و کل دارن، درسته؟ چون مشتق دلالت بر کل دارد اما مصدر دلالت بر جزء به ما و جزء دارد. صلات فقط به خود نماز دلالت دارد نه طلب نماز، اونم میاد دلالت طلب نماز میکنه. این که این معناش با اون مباینه دلیل نمیشه که نتونه جزء او باشد که چه اشکال. الان این پایه میز معناش با کل میز مباینه، یعنی الان شما به پایه میز نمیتونی بگی میز، به میز هم نمیتونی بگی پایه میز، غلطه، درسته؟ اما در این حال این میتونه جزئی از اون معنای دوم قرار به صرف مباینت دلیل بر این نیست که این نتواند جزئی از معنای او باشد و ماده برای او قرار شی بگیر. این استدلال سنگین و وزینی نیست، استدلال غلطیه. این خیلی جدی نگیرید، به شوخی از کنارش بگذارید، شاید به عنوان یک شاهد یا تقریب به ذهنشون مطرح میکنه و الا این خیلی دلیل محکمی هر شبت خدمت شما که نمیتونه باشه. بعد این فرد فعلیه یمکن دعوا اعتبار المرت و عبد تکرار فی مادت ها کماله. خب با این توضیحی که ما دادیم ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که دلالت مصدر بر معنای غیر از ماهیت مثل مر و تکرار ممکنه و هیچ اجماعی وجود نداره که مصدر نمیتواند بر غیر ماهیت دلالت داشته باشه. ما اینو گفتیم. آقایون مثل ساب فصول گفتن چون اجماع نقل شده بر این که عرض شود مصدر بدون لام و تنوین فقط و فقط بر ماهیت دلالت دارد ولا غیر، پس ما میفهمیم ماده صیغه هم فقط و فقط بر ماهیت دلالت دارد ولا غیر. ما گفتیم این حرف غلطیه چون ماده صیغه هم مصدر چی؟ نیست. بنابراین حرف ما اینه، میگیم میشود عرض شود خدمت شما که ماده صیغه امر بر یک معنای غیر از ماهیت یعنی مرئی تکرار دلالت داشته باشد. اینجا محل اتفاق نیست عدم دلالتش. مصدر هم که باشه این نیست، چون این مصدر نیستش. ماده صیغه هم مصدر نیست، ماده مصدر هست. طبق تا اینجای کار پس ما ماده صیغه هم رو هم محل نظام میدیم، یعنی همونطور که بحث میکنیم آیا هیئت افعال دلالت بر مرئی تکرار دارد یا نه، بحث میکنیم خود ماده ضرب زاد و را و با دلالت بر مره یا تکرار دارد یا ندارد. اون میگه من طلب کردم، خیلی خب مره و تکرار توش نیست. طلب کردم چی رو؟ ضرب. ضرب رو یعنی یک بار ضرب رو یا چند بار ضرب رو؟ ما اینو بحث میکنیم، میشود که مراد یک بار باشد یا چی باشد؟ چند بار باشد. اینجا محل نزاع واقع میشود. اینم عرض شود خدمت شما که این قد اینجا همون سوالی اون وقت مطرح میشه که قبلا اجمالا قبل از کلاس توضیح دادم و اون این که ممکنه کسی در اینجا اشکال بکنه بگه خواهی اینجوری باشه که شما میگید که میگید مصدر ماده برای بقیه مشتقات نیست، شما اینو گفتید دیگه، برای اینکه مشکلتون حل کنید بحث رو در اینجا محل نزاع بدونید در ماده. یک مصدر ماده مشتقات نیست که شما بگویید چون اجماع وجود دارد مصدر بدون الف لام و تنوین فقط معنای ماهیت میده، هیچ معنی دیگه نمیده، پس ماده صیغه امر هم بگیم اجماع وجود دارد که هیچ معنی مرو تکرار نمیده. این نیست. مصدر خودش ماده داره، ماده مصدر با ماده ارشاد خدمت شما که بقیه مشتقات از جمله صیغه امر چیه؟ یک خود مصدر باشه، اجماع بر مجموعه دلالت ماده و هیئت مصدر با همه نه بر ماده فقطش، اونجا همچین اجماعی وجود چی ندارد. میگه اگر کسی بگه اگه اینی که شما میگید باشه، خب پس اینکه آقایون ادبا این همه ما یه قضیه مفروغانه اجماعی از اجماعی گذاشته ضروریه در ادبیات عرب که آقا در مشتقات ریشه مشتقات مصدر، اصلا اسم مصدر برای چی روش گذاشتن مصدر؟ چرا روش گذاشتن مصدر؟ چون محل صدور بقیه مشتقاته، چون اصله، چون ریشه است، چون اونا این ریشه اون کلمات هم خانواده است که از این گرفته میشن. پس اونو چیکارش میکنید؟ طبق اون قضیه باید بگیم ماده زارب ضربه، نه زاد و رعبا. چون نگفتن زاد و رعبا مصدر زاربه، که گفتن ضرب مصدر زارب است. مضروب مصدرش و ریشه مادهش چیه؟ باید بگید چی هستش؟ ضربه. طبق این قضیه من شما دارید برعکسش میگید، میگید نه ماده ضربه. کسی نگفته ماده مصدر مصدر است برای بقیه مشتقات و اصل و ریشه است و بقیه مشتقات ازش گرفته شده، کسی حرفو نزده. میگن خود مصدر، میگن مصدر اصل است برای بقیه مشتقات، اسم مصدر است که ماده بقیه مشتقات قرار گرفته، نه اینکه شما ادعا میکنید میگید ماده مصدر ماده قرار گرفته است برای بقیه مشتقات. این قلت فما معنا مشتهر من کن المستره اصلا فل کلام، اونی که شما دارید میگین با این جمله معروفی که مشهور شده و ایچه واسه ضروریه در ادبیات عرب که گفتن مستر اصل در کلامه، یعنی تمام کلمات ریشش برمیگرده به مستر، از اونجا گرفته شده، این با اون سازگاری نداره. پس اون چی میشه معناش؟ اون معناش اینه که ضارب این مستر ضرب توش آمده، این ضرب رو آمده تغییر داده، تبدیلش کرده به چی؟ به ضارب. ایشون میفرماید که هر شاید خدمت فما، بله این قلت فما معنا مشتره من کون المستره اصلا فعل کلام. من البته یه نکته ای رو اینجا بگم، حالا بذارید اونو آخر میگم بهتر. مرحوم مصنف از این اشکال میخواد پاسخ بده، میفرماید که اولا که این کی گفته اجماعی و ضربی محل خلافه. بعضی از ادبا میگن مصدر برای بقیه مشتقات فعله، میگن الفعل و اصل فعل کلام، نه این مصدری که من شما میشناسیم. مثلا مثل کوفیون اینو میگن، میگن فعل هست که ازش حتی مصدر هم از فعل گرفته میشود. یضربو تغییر میکند میشود ضرب، میشود ضارب، میشود مضروب، میشود مثلا اینجوریه. اصل در کلام آقایون میگن فعل، خیلی ها کوفیون ده کمی نیستن، عده غیر مهمی هم و شاذی هم نه کمن نه بی اهمیت، یعنی یک پایه ادبیات و نصف ادبا اینان کوفیونن، کوفیون بصریون رسه. بنابراین این نیستش که شما میاد بگید که یک کلمه بگید آقا گفتن المصدر اصلم فعل کلام ضد حرف شماست، اولا این اختلافیه، محل خلاف، کسی نگفته، همه نگفتن مصدر اصل در کلام. این اول. ثانیا معناش این استش که اونی که اولا به وضع شخصی وضع شده مصدره، بعد به ملاحظه او بقیه مشتقات چی شدن؟ وضع حالا نوعی یا شخصی پیدا چی کردن، بقیه سیاق مشتقات بعدن وضع شدن. اول مصدر وضع شده، بعدن اون دنه به لحاظ زمانی، نه اینکه اونها از مصدر گرفتشن و مصدر ماده برای بقیه مشتقات هست، نه ماده مشتقات همونطور که عرض کردیم ماده مشتق یعنی زاد و را و با، نه ضرب یعنی زاد و را و بایی که بر وزن فعل رفته باشد. این نیست ماده مشتق، معلومه چون فعل اونجا رعایت نشده، تغییر کرد، به هم ریخت دیگه وزنش، اون وزن نیست، واضحه. هیچ کسی نمیاد همچه حرفی، اونایی که این حرف رو زدن حتما این هم دیدن که هر مستری وقتی رفته به مشتقات دیگه وزن خودش از دست چی؟ این لابد دیدن، کور که نبودن، کر که نبودن، شنیدن، دیدن. بنابراین اگر این حرف بزدن نهایتا منظورشون این بوده که آقا مصدر اول وضع شده، بعدن اون وقت بقیه مشتقات وضع شدن، نظر به این مصدر بقیه هم چی شدن؟ وضع شدن و وضعهای جدید پیدا کردن. یه ربطی به حرف ما و رد برای حرف ما نمیتونه باشه. بفرماد قلتو، من از خود انقلت بخونم. انقلت خوبه یه مقدری هم قبلش بگیریم تا خوب معنا بشه. انقلت ان لم یکن المستر مادتن لسیغت الامر، اگر اینجوری باشه که شما میگید که مستر میگید ماده برای صیغه امر نیست، فما معنا مشتر ان کن المستر اصلا فل کلام، پس اونی که مشهور شده میگن مستر اصل در کلامه، اون معناش چیه؟ اینو ما بگیم. ایشون میفرماد قلتو، در پاسخ میگوییم معنا و محل الخلاف، علاوه بر اینکه این که مشتهره از این که مستر است در کلامه، این محل خلافه. بعضی مثل کوفیون قائل هستن که نه، ان الفعل است اون فعل کلام. خواستید مراجعه بکنید آقای فیروزآبادی تو عنایت الاصولش، چون فرموده میگه کوفیون اینطور میگن. این اولا. بعد میفهم معناها، میگم علاوه بر اینکه مسئله حالا اجماعی هم نیست، اختلافیه، حالا همونایی هم که گفتن مستر است اون فعل کلام، معناش این نیستش که یعنی اینکه آقا این مستر با رعایت شکل و مادهش همه با هم اومده شده ماده برای یک مشتق دیگری. این که واضح تناقضه و تضاده، چون نمیشه که مثلا زاد ضرب هم مفتوع باشد به خاطر اینکه مستر بوده و هم ساکن عرشبت خدمت شما که ساکن باشد به خاطر اینکه در هیئت امر رفته شده ازرب. نمیشه که بالاخره یا ساکن باید باشه یا متحرک باید بشه، اینا با هم قابل جمع نیستن. وقتی شد ساکن پس یعنی دیگه حرکت رو نداره، پس قطعا این دیگه مستر نیست. مستر یک وضع شخصی داره. فهمت معناه ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی ثم بملاحظتی وضع نوعیا او شخصیا سائر السیاق الذی تناسبه مما جمعه معه ماده لفظ متصبره فی کل منها و منه به صورت و معنا کذلک هو المستر اول فعل. خب برای اینکه این عبارت رو بفهمید قبل از اینکه بخوام ترجمه بکنم، باید چند تا اصطلاح رو بلد باشید. ببینید وضع یه حکمه که وضع انجام میده. همونطور که من حکم میکنم میگم آقا من این مثلا دستمال کاغذی رو به شما هبه کردم، یا میگم این دستمال کاغذی چی هستش؟ آبی رنگه مثلا، درست شد؟ یه حکمی میکنم، یک محمولی رو برای یک موضوعی چیکار میکنم؟ حمل میکنم. در حکم حاکم باید قبل از اینکه بخواد حکم کنه و یک ارتباطی بین این موضوع و محمول اعلام بکنه، در واقع ازش خبر بده، باید چیکار بکنه؟ باید موضوع و محمول کلام خودش رو و حکم خودش رو، یعنی محکوم و محکوم علیه رو، حکم و محکوم علیه رو چیکار کنه؟ تصویر کنه، فهم باید بکنه. یعنی من باید یه برداشت و درکی از دستمال کاغذی که میخوام حکم کنم مال شما باشه یا حکم کنم آبیه داشته باشم، یه تصویری هم از ملکیت شما و یا آبی، رنگ آبی باید داشته باشم که بتونم بگم این دستمال آبی است. خب ندونم این چی است، اصلا نمیتونم حکم کنم دیگه. یعنی ثبت العرش تو من خوش. خب واضع هم داره حکم میکنه، میگه هاذا اللفظ لهذا المعنا، من این لفظ رو جعل تو هاذا اللفظ، این لفظ رو قرار دادم برای این معنا، درسته؟ بنابراین باید هم از لفظ خودش یک تصوری تو ذهنش قبل از وضع داشته باشه و هم از معنایی که میخواد، معنی مزلی که میخواد این لفظ رو براش وضع بکنه، باید یک تصوری تو ذهن خودش داشته باشه. معنای مزلی رو تصورش رو که حالا اینو شما باید تو قسمت اول میخوندید که حالا ما شروع نکردیم، بعدا حتما مراجعه بکنید. معنایی که میخواد تصور بکنه از موضوع له دو حالت داره، یا معنای جزئیه و لا یمکن صدقه علی کثیرین، مثل این زید، مثل این دستمال کاغذی که بر بغلیش صدق نمیکنه ولی شبیهش باشه، یا کلیه، مثل دستمال کاغذی کلی، درست شد؟ اگر معنای جزئی باشه یا کلی باشه، باز دو حالت داره. گاهی من این جزئی رو به واهو و جزئیون لحاظش میکنم، یعنی با همه خصوصیاتش، به این میگن و از عام موضوع له چی؟ خاص. یعنی معنای موضوع له جزئی و از خاص موضوع له خاص. معنای موضوع له جزئیه، وضع هم جزئیه. یعنی چی؟ یعنی لحاظی که من از این معنا تو ذهنم کردم تا بتونم وضع رو انجام بدم، اون لحاظم به همین جزئیات کاملا تو ذهنم آوردم به خصوصیاتش و بعد برای این معنا وضع. این که واضحه، مثل علام شخصیه. من میخوام برای بچه‌م یه اسم بذارم، بچه‌مو میبینم با تمام خصوصیاتی که داره، یک اسمی رو، معنایی رو هم براش ارشاد قرار میدم و این لفظ رو برای او چیکار میکنم؟ وضع میکنم و قرار میدم. این میشه چی؟ وضع خاص، موضوع له خاص. یه بار میاد چیکار میکنه؟ برای یک معنای خاص میخواد اسم وضع کنه، ولی با عنوان چی؟ عام اون اسم رو وضع میکنه، که بعضی گفتن حروف از این قبیلن، یعنی مولا میخواد برای ابتداییتی که بنده امروز از این مدرسه سیر میکنم، ابتدای سیر من از مدرسه است به سمت پارکینگ، درست شد؟ برای این ابتداییت خاصه جزئیه میخوام لفظ وضع کنم، منتها میبینم اگه بخوام این کارو بکنم باید 10 میلیون وضع انجام بدم برای ابتداییت های جزئیه مختلفه. اینا رو چجوری تو ذهنم تصویر میکنم؟ به یک معنی عامی به نام ابتداییت، که همون ابتداییتی است که اسم ابتداییت رو براش وضع کردم، اما لفظ رو برای ابتداییت کلی وضع نمیکنم. لفظ من ابتداییت که حرف جر هست، اونو برای ابتداییت کلی وضع نمیکنم. برای چی وضع میکنم؟ برای اون ابتداییت جزئیه خارجی، برای تک تک اونا وضع میکنم. وضع ها متعدده، برای اینکه راحت بشم یک کاسش کنم، عنوان کلی رو تو لحاظ خودم قرار میدم. ببین میگم وضع عام موضوع له، معنی خارجی که لفظ دارم برای وضع میکنم براش، معنی جزئی و خاصه. اینم بعضی گفتن حروف اینطوری هم که البته مصنف ما قبول نداره. یکی این است که بگیم نه وضعمون چیه؟ عامه، موضوع لهمون هم عامه، یعنی معنای موضوع له من یک معنای عام و کلی است، منم همونجوری به کلیتش دارم لحاظش میکنم. مثلا مثل اسماء اجناس پنکه، من معنای کلی پنکه رو لحاظ میکنم و لفظم برای همین وضع میکنم. لحاظ من و وضع من عامه، موضوع لهم که معنای کلیش اونم عامه. اینم یه قسم. یه قسم هم این است که برعکس باشه. یعنی چی؟ یعنی موضوع له عامه، اما من با یکی از افرادش تصویرش کنم. میخوام پنکه رو براش، پنکه کلی رو براش، لفظ پنکه رو وضع کنم، اما من بیام به این پنکه نگاه بکنم، خب نه کلی پنکه ها، به این پنکه خاص نگاه بکنم و با توجه به این لفظ رو برای کلی پنکه وضع بکنم. اینم مثلا یه قسمی که مرحوم مصنف و دیگران هم میگن که این غیر ممکنه، این شدنی چی؟ معمولا میگن این ممکن نیست، چون میگن عام افرادش رو نشون میده اما خاص عام فوقانی خودش رو بهش اشاره‌ای نداره و حکایتگری از او چی؟ درسته اون رو در دل خودش داره، اما بحث حکایتگری تصویر سازی نمیکنه برای شما. این حالا بحث مفصلی داره بعد، اینو البته اینجا لازم نداشتیم، من مجبور شدم بگم از این جهت که گفتم شاید اونجا مثلا بحث مهمی و نیاز بهش دارید، شاید اونجا مثلا فرصت نشه برید ببینید، از اینجا داشته باشید. خب این مال معنا که واژه لفظ رو برای معنا وضع میکنه، معنا رو باید به یک نحوی تصویر کنه. این 4 شکل داره، ولذا وضع به این لحاظ به 4 قسم که یه قسمش غیر ممکنه هیچی بذارید کنار، 3 قسم: وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له عام، وضع عام، موضوع له خاص تقسیم میشه. این بذارید اینا رو کنار، اینا رو اینجا کارش ندید. اما خود لفظ رو هم باید واضح تصویر کنه. میگه من این لفظ رو برای معنا قرار، خب کدوم لفظ؟ گاهی واضح یک لفظ مشخص جزئی خارجی رو که قابل صدق بر کثیری نیست بیاد برای یک معنایی میخواد وضع بکنه و او رو تصویر میکنه، مثل زید، یک جزئی چیه؟ خارجی. گاه مثل زر. گاهی نه، اینطوری نیستش، میاد یک وزن و یک هیئت کلیه ای رو که بر الفاظ مختلفی ممکنه بار بشه و به شکل در مواد مختلفی ممکنه نمود پیدا بکنه، اونو برای یک معنی وزن میکنه. مثلا میگه چی آقا؟ وزن فاعل دلالت دارد بر منصد رنحل فعل، اون فعل هر چی میخواد باشه، باشه ضرب باشه، قتل باشه، کتابت باشه، جلوس باشه، قعود باشه، بی باشه، هر چی باشه. میگه مفعول لفظه، چون لفظ یعنی ما یورما بهیمنال فهم دیگه، اون چی که از دهان بیرون انداخته میشه، اون چی که از دهان پرت میشه بیرون، فقط اون زاد و یا و دال که نیستش، که اون حرکات او و او و اوش هم درسته، اونا هم جزء ارشد لفظ هستن دیگه. میگه آقا اگر من کاری به فا و عین و لام ندارم، اون ممکنه متغیر باشه، اما وزن فاعل معناش این فا و عین و لامش هر چی میخواد باشه، باشه، میخواد زاد و را و با باشه، میخواد قاف و ارشد خدمت شما تا و لام باشه، بشه قتل، قاتل، میخواد هر چیزی دید، اونو کار ندارم. اما این ماده هر چی که بود اگر به این شکل و به این قالب در اومد، این معنا میدهد. معنای چی؟ منصد در انحل فعل که هیئت، هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه امر، نمیدونم، همه اینا هیئتن دیگه، هیئت‌های کلیه هستن که معنای خاصی دارن در صرف و برشون بیان شده. هیئتن فقط به وزن نیستا، هیئت گاهی موقع به نحوه قرارگیری الفاظ، یعنی جلوتر و عقب‌تر آمدن الفاظ. مثلا میگه نکره در سیاق نفی، برعکسش نفی در سیاق نکره. سه موقع شما میگید لا رجل فی الدار، درست شد؟ یه موقع میگید رجلون لیس فی الدار، لا رجل افدار یعنی هیچ مردی در خانه نیست. این مفیده چیه؟ عموم نکره در سیاق نه، لا نفی اومده بعدش نکره اومده رجله، میشه نکره در سیاق نفی. یا موقع میگید نه، میگید چی؟ رجلون لیس افدار، اینجا نفی در سیاق نکره هست و بعد از نکره آمده. این معناش نیست که هیچ مردی در خانه نیست، میگه رجلون یعنی یه مردی در خانه نیست. این مردم تنوین، تنوین تنکیره، این عمومیت نمیرسونه، یعنی یه مرد غیر معینی که شاید مد نظر منو تام نشناسیش، اون تو خونه نیست، اون در خانه نیست. اما که هیچ مردی در خانه نیست ازش فهمیده نمیشه. و این هیئت، هیئت کلیه، کار نداره اینکه نکره در سیاق اون نکره چی باشه، رجل باشه، مرأه باشه، کتاب باشه، کتابون باشه، نمیدونم لپتاپون باشه، موبایلون باشه، جوالون باشه، هر چی میخواد باشه باشه. نکره چی باشه مهم اینه که این هیئت نکره رو داشته. و بعد در سیاق نفی، یعنی بعد از نفی هم هر چی باشه، لا باشه، لا اینا حرف باشه اساسا، یا فعل باشه مثل لیسا، درست شد؟ وقت اگه حرف لا باشه، ما یه نافیه باشه، هر چی میخواد باشه باشه، فرقی نمیکنه. اینو میگن هیئت، که هیئت فقط میخوام بگم وزن نیست، یکی از مصادیق هیئات، هیئات موضوعه و اوزان هستن. یکی از مصادیقش هم نه نحوه قرارگیری الف، یا مثلا میگه تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحصر و تخصیص، میگه ایاکن عبود و ایاکن است این، بعد میگفت نعبود و کم مفعول جاش بعد از فعله، این اومد حقش تأخیر بودم آورد جلوتر، یعنی فقط تو را میپرستیم. این فرق نمی کنه اون مفعول کاف باشد یا کم باشد یا کن نباشد، فرق نمی کنه، هر چی که باشه اگه مقدم بشه اون فعل نعبودو باشد یا نظربه باشد یا نکتبه باشد یا هر چی باشد، این مهم نیست. میگه این حقش مؤخر بودن بود مقدم شد، این مفید حسره. هر جا بخواد تو هر ماده باشه، تو هر کلمه باشه، اینا فرقی چی؟ به عبارتی حیات ماده شون چیه؟ حروفه، صیغه ها، مثلا اوزان در واقع اینجوری بگیم ماده شون حروفه، اما حیات به این معنی که عرض میکنیم که تو جملات قرار میگیرن، ماده شون کلماته، یعنی این حیات رو کلمات مختلفی میاد، به حروفش کاری چی؟ هلی نداره. لا نفی، هیئت نفی روی کلمات مختلف مثل لا و ما و لیسا و همه اینا میاد. نکره روی کلمات مختلفی مثل کتاب و نمیدونم عرض شود خدمت، تنوین تنکیر دیگه، کتاب میشه کتاب و تموش، این روی هیئت اومده، روی ماده اومده، اینجا اومده روی یک کلمه، کلمه رو نیومده حروفشو به هم بریزه، وزنشو به هم بریزه، این کلمه خودش شده ماده برای این هیئت، کلمه رو تعیین معنی جدید بهش داده. کتاب کده کتابون، یعنی کتابون و کتاب واحد غیر معین، نمیشه نکره، نکرش کرد برایش. خب این میشه چی؟ اینه بهش میگن در جایی که لفظی که آقای متکلم لحاظ میکنه یک لفظ خاص خصوصیه، بهش میگن وضع شخصی، مثل وضع زید، مثل وضع ضرب. گاجایی که میاد واضع، میاد یک لفظ عامی رو که ممکنه بر الفاظ مختلفی صدق بکنه لحاظ میکنه و برای یک معنای قرار میده، به اون میگن وضع نوعی در مقابل وضع شرط، مثل وضع حیات، چه حالا وزن باشن چه غیر وزن، مثل نکره در سیاق نفی، همش وضعش چیه؟ نوعیه، وضع خاص و وضع شخصی چی نیست. پس ما وضع رو یه بار به لحاظ تصور معنا تقسیم کردیم، شد سه قسم ممکن، وضع عام، مزنده عام، وضع خاص، مزنده خاص، وضع عام، مزنده خاص. یه بار به لحاظ چی تقسیم میکنیم؟ نحوه تصور لفظ به این جهت میایم تقسیم میشه، وضع شخصی و وضع چی؟ بگید نوعی. حالا این عبارت رو بخونیم ببینیم میفهمی یا نه. بحث وضع شخصی و نوعی رو ما اینجا میخواستیم، چون اگر نمیگفتیم عبارتشون مفهوم نبود. فهمت قلتو ما انه محل الخلاف، علاوه بر اینکه این ادعا که نمیدونم هر شبت مستر اصل در کلام از این محل اختلاف واقع شده، چون بعضی ها مثل کوفیون میگن الفعل اصلن فی الکلام نه المستر، علاوه بر این میگه معناها، معنای این جمله ای که مشهور شده یا حتی اونی که کوفیون میگن که میگن فعل اصل در کلامه، معناش این نیست که اون مثلا بقیه مشتقات از فعل یا از مستر گرفته، اینا ماده برای بقیه چیه مشتقات هستن، بلکه معناش اینه ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی، اونی که در به لحاظ گستره زمان در مرتبه اول به یک وضع شخصی وضع شده مستر بوده. خب سوال، هیئت مستر هم وضع نوعی داره دیگه، درسته؟ هیئت مستر هم وضع نوعی داره، یعنی فعل
نوعیه و مادهش که زاد و رابا باشه اون میشه چی؟ شخصی. چجوریشون در نظر میگیره اینو؟ میگه وضع شخصی، میگه مستر وضع شخصی داره. اولا به وضع شخصی، مجموعه یک هیئت با یک ماده خاص وضع شخصیه دیگه، بر هیچ جای دیگه صدق چی؟ نمی کنه. این نکته دقیق را بخواد بگه، بخواد بگه در مصادر موضوع له هیئت از موضوع له ماده جدا نیست. یعنی اینطور نیست که هیئت یک موضوع له داشته باشد، ماده یک موضوع له دیگری. تو مشتقات دیگه اینطوریه، فاعل مادهش که زاد و رابا باشه موضوع لهش زدنه، حدث زدنه، هیئتش که فاعل بوده باشه موضوع لهش اون کسی است که این مصدر زدن از او چی میشه؟ صادر میشه. دو تا موضوع له چیه؟ متفاوت. دو تا موضوع، دو تا وضع داریم و دو تا موضوع له داریم. در مصادر ایشون میگه هیئت مصدر با مادهش با هم در ذهن واضع لحاظ میشه و لفظ برای اون معنا قرار میگیره. این لفظ مرکب از این هیئت ماده با هم که ضرب باشه، یعنی زاد و رابایی که رفته تو هیئت فعل، اینو با هم من گذاشتم برای معنای چی؟ زدن، حدث زدن. نه اینکه مادهش برای حدث زدن است، خب ما هیئتش برای چیه؟ برای چی واسه شده؟ فعل برای چی مزلش گیر میکنه؟ نمیتونید بگید. اجازه میگه تو مشتقات توی ارشاد خدمت شما مستر وضع چیه؟ شخصیه. این اولا به وضع شخصی واسه شده. ثم به ملاحظته، بعد به ملاحظه اون ارشاد خدمت شما ان الذی وضع اولا به وضع شخصی، سپس به ملاحظه اون چیزی که در مرحله اول به وضع شخصی وضع شده بود، وضع نوعیاً او شخصیاً سائر و سیق التی تناسبه، وضع نوعی یا شخصی پیدا کرد بقیه صیغه هایی که مناسب با اون خلاصه مورد اول هستن. مناسب که میگیم یعنی مثل ضارب برای ضرب، نه مثل قاتل برای ضرب، چون اونا با هم خانواده چی؟ نیستند. یه قاتل که از ضرب قطعا تناسبی با او چی؟ نداره، منظور هم خانواده است. اون صیغه هایی که مناسب با او هستن، مما جمعه و معه ماده و لفظ متصوره، میگیم مناسبا یعنی چی؟ یعنی از اون چیز من بیانی است، بخواد بیان کنه کدوم صیغ مناسبه با این خلاصه وضع اولی هستن، اونی که هم جمع میکند اون صیغ رو معه با اون چه که اولا به وضع شخصی وضع شده بود، ماده و لفظ متصوره فی کل منها و من، یک ماده لفظی یعنی یک سری حروف لفظی که هم در اون سیاق دیگر مناسب وجود دارد و متصور است و هم در اون لفظی که اولا به وضع شخصی وضع شده بود متصور است که زاد را با بوده باشد، در هر دوتا به صورت و معنن کذالک، به صورت و معنن کذالک. به صورت یعنی چی؟ یعنی به هیئت. مثلا ماده ضرب در مصدر ضرب به هیئت فعل متصوره، در صیغه امری که مناسب با این مصدره به هیئت چی؟ افعل متصوره که اضرب بوده باشد. به ماده و صورت کذالک، به صورت و معنا کذالک. این کذالک یعنی چی اینجا؟ اولا معنا رو بگیم به کجا عطف شده؟ به صورت و معنن، معنن عطف بر لفظنه، یعنی الذی وضع اولا بالوضع شخصی ثم به ملاحظتی وضع نوعیا او شخصیا سائر و سیق المناسبت لهو مما جمعهما مادت و لفظن، خب و مادت و معنن، مادت و لفظن مشترکتن بینهما و مادت و معنن مشترکتن بینهما کذالک، یعنی هم لفظ زاد و را و با بین ضارب و ضرب مشترک است و هم معنای زدن بین ضارب و ضرب چیه؟ مشترک است، در هر دو وجود دارد. اینو میخواد بگه و معنن کذالک، درست شد؟ اینو یه مقدار عبارتش پیش داره، بعضی درست چیز نکردن. مادت لفظن متصورتن فی کل منها، معنن یعنی معنن متصورتن باز فی کل منها و من، اینجور میشه اون متصورتن اینجا میاد. هول مستر اول فعل، میگن اونی که اولا به وضع شخصی وضع شد بعد به ملاحظش بقیه سیاقی که مناسب با او بودن و با او یک جمع و اشتراکی داشتن به لحاظ ماده لفظی که در هر دو آمده بود و یک معنایی که در هر دو تکرار شده بود، اونی که اولا وضع شده بود او چیه؟ مشهور میگن مستر
اول فعل کوفیون میگن چیه؟ فعل.
نه اینکه مصدر با این هیئتی که دارد رفته است در دل اون مشتقات دیگر قرار گرفته است. اینکه وجدانن نیست، کسی نمیتونه حرفو بزنه. میخواد بگه اونی که اولا وضع شد این بود، بعد بقیه‌ای که مناسب با این بودن اومدن از این عقص شدن. اون وقت عقص شدن چه اشتراکی با این دارن؟ آیا ماده و هیئت رو با هم ازش گرفتن؟ میگه نه، فقط ماده و لفظن. ماده لفظی او رو گرفتن و معنای اون ماده لفظی رو هم به همراه خودش آوردن توی دل این چی؟ مشتق قرار دادن. اما صورتش رو نه دیگه، صورت عوض شد، صورت چیز دیگری شد. میگه به صورت، هر کدوم به یک صورت دیگری است. او صورتش فعل بود، این صورتش حالا شده افعل، صورت عوض شده. بنابراین مصدر به ما هو و مصدر که مرکبی است از ماده لفظی و صورتش، این نیامده ماده قرار بگیرد برای بقیه مشتقات. که شما میگین گفتن اصل فلان، پس یعنی نه، اصلا از کلام اینا یه همچین چیزی فهمیده چی نمیشود. اینم عرض شود پاسخ فف هم که مسئله بسیار دقیقیه و نیاز به دقت داره فهمش. باشه، حالا انشالله بحث بعدی واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.